سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. حمله ایالات متحده امریکا بر یک پایگاه هوایی در سوریه هم حمایت شد و هم نکوهش. این حمله در پاسخ به حمله کیمیایی مرگبار اخیر در ادلب اجرا شد. لحظات بعد در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور افغانستان هنگام بازدید از سنگاپور تاجران این کشور را به سرمایه‌گذاری در افغانستان دعوت کرد. در یک برخورد مسلحانه امروز با نیروهای امنیتی در لغمان، 5 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند. روسیه میگوید بعد از حمله راکتی امروز آمریکا بر یک پایگاه نظامی سوریه، امکانات دافع هوای این کشور را تقویت می‌بخشد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان هنگام بازدید از سنگاپور تاجران این کشور را به سرمایه‌گذاری در افغانستان دعوت کرد. محمد اشرف غنی امروز از سوی رئیس جمهور سنگاپور در قصر استانا استقبال شد. رئیس جمهور تونی تانکینگ از بازدید رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه وی بازدید رئیس جمهور افغانستان و هیئت همراه وی را برای گسترش روابط دو کشور با ارزش عنوان کرد. رئیس جمهور افغانستان انکشاف و پیشرفت سنگاپور در بخش‌های مختلف را مورد ستایش قرار داد و دانش تکنیکی و تجارب خوب رهبری و مدیریت در این کشور را در موفقیت سنگاپور مهم خواند. محمد اشرف غنی گفت هرچند جنگ تحمیلی فرصت‌های زیادی را ضایع ساخته، اما افغانستان باز هم فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری دارد. مقامات لغمان میگویند در یک برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی 5 تن از مخالفین دولت کشته، 4 تن زخمی و 4 نفر مشکوک دستگیر شده اند. اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان می افزاید که طی عملیات الماس دوک صبح امروز در مربوطات مرکز لغمان آغاز شده است. این افراد مربوط یک سرگروه مشهور مخالفین به نام مارشالی در قریه عمرزی کشته و زخمی شده اند. اعلامیه میگوید که 3 تن از نیروهای امنیتی هم در این برخورد سطحی زخمی شدند. کدام تبصره مخالفین دولت در این مورد هنوز به دست نیامده است. مقامات قندهار از دستگیری 8 تروریست مظنون خبر می‌دهند. اعلامیه ریاست امنیت ملی این ولایت با ذکر نام این افراد می‌گوید که آنها در چندین ولسوالی قندهار مصروف فعالیت‌های تروریستی بودند. اعلامیه می‌افزاید که این افراد بر کاروان‌های اکمالاتی نیروهای امنیتی و پوسته‌های امنیتی حمله می‌کردند و در کنار سرک‌ها ماین فرش می‌نمودند. اعلامیه می‌گوید که بازداشت شدگان به جرایم خود اعتراف کردند. 6 قلاده شیره که نیروهای سرحدی قندهار در نزدیکی سرحدات پاکستان دریافت کرده بود به باغ وحش کابل سپرده می شوند. عزیزگل ساقب رئیس باغ وحش کابل به آژانس خبررسانی آلمان امروز گفت که از این جمله 4 شیر به باغ وحش انتقال داده شده اند و 2 دیگر هنوز هم نزد پلیس قندهار است که به زودترین فرصت به کابل انتقال خواهند شد. روسیه میگوید بعد از حمله راکتی امروز آمریکا بر یک پایگاه نظامی سوریه، امکانات دافع هوای این کشور را تقویت می‌بخشد. رسانه‌های روسی گزارش دادند که وزارت دفاع روسیه میگوید که مؤثریت این حمله نهایت پایین بوده است. جنرال ایگور کوشینکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که تنها 23 راکت به پایگاه رسیده و معلوم نیست که 36 راکت دیگر کجا اصابت کرده‌اند. این اظهارات یک بخش از واکنش خشمگین مسکو در برابر این حمله می باشد که بنابر دستور رئیس جمهور ترامپ به دنبال حمله کیمیاوی روز سه‌شنبه در سوریه انجام شد. واشنگتن به این باور است که حمله کیمیاوی مرگبار در ادلب که جان ده ها غیر نظامی را گرفت از سوی رژیم بشار اسد انجام شده است. اما کرملین ادعا می کند که حمله راکتی امروز آمریکا در واقعیت به نفع گروه دولت اسلامی و شبه نظامیان دیگر تمام شد. جسد یک محصل قزاقی که از سوی برخی رسانه‌های روسی سهواً عامل بمب‌گذاری اخیر در متروی شهر سن پیترزبرگ شناسایی شده بود، امروز در آلماتی به خاک سپرده شد. ماکسیم آریشیف که خودش با 13 تن دیگر در این بمب‌گذاری کشته شد، قبل از اینکه امروز به خاک سپرده شود، بیش از 200 نفر به شمول اقارب، دوستان و استادان وی در یک مناسبت به خاطر او اشتراک کرده بودند. ماکسیم 22 ساله، محصل سال سوم تکنولوژی معلومات در پوانتون اقتصاد دولتی سن پیترزبورگ بود و یک مخالف سیاسی کرملین بعد از حبس 4.5 سال در سایبریا رها گردید. لیونید رازوویف میگوید از سوی ماموران استخبارات در سال 2012 در اوکراین اختطاف و به روسیه آورده شد و در آنجا محاکمه گردید. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه شیلی که بیش از 60 راکت امریکا بر یک پایگاه هوایی سوریه. این اقدام هم حمایت شد و هم نکوهش. روسیه گفت روابط مسکو و واشنگتن صدمه می‌بیند، اما کشورهای مخالف نظام سوریه
امیدوار هستند که این حرکت و فشارها ادامه پیدا کنه.
انتظار شبکه‌های نهادهای مدنی افغانستان، بحث خط دیورند باید ملی باشد نه قومی.
طبیعتاً در اوضاع افغانستان تاثیرات منفی داره.
و بخش از نیمه دوم این ساعت به پخش برنامه آزادی و شنوندگان اختصاص یافته است. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حمله راکتی ایالات متحده آمریکا بر سوریه با موجی از مخالفت ها و موافقت ها به همراه شده. مخالفان آن را نقض قوانین بین المللی خواندند و موافقان آن را درست و بجا. راکت های کروز توماهاک آمریکایی در پاسخ به حمله مرگبار کیمیایی در سوریه بر یک پایگاه هوایی این کشور صبح امروز پرتاب شدند. واشنگتن گفت که رژیم اسد مقصر حمله کیمیایی روز سه‌شنبه است که در آن دهاتن به شمول کودکان کشته شدند. مصطفی صدیقی اینجا در استدیو است و موضوع را از نزدیک دنبال کرده. صدیقی صاحب، نخست در مورد واکنش ها به ما بگو.
حمله راکتی ایالات متحده آمریکا بر سوریه واکنش‌های گوناگون را در گوشه‌های مختلف جهان در پی داشته. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حمله ایالات متحده در سوریه را یک اقدام تجاوزگرانه علیه حاکمیت سوریه و نقض قوانین بین‌المللی خوانده. همچنین بر اساس گزارش‌ها روسیه موافقتنامه جلوگیری از رویدادهای هوایی با آمریکا در شرق میانه را تعلیق کرده. روسیه همچنین خواهان برگزاری یک گردهمایی فوری شورای امنیت در مورد بحث درباره اوضاع شده. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از حاشیه اجلاس وزیران خارجه کشورهای مستقل مشترک المنافع در تاشکند ازبکستان امروز این پیام را فرستاد. من به وضاحت خاطر نشان می سازم که همه این ضربه است به روابط از قبل خدشه‌دار شده میان روسیه و آمریکا. اما امیدوارم که این اقدامات تحریک آمیز نتایج برگشت ناپذیر را در پی نداشته باشد.
تشکر. در خبر آمده که وزارت دفاع روسیه هم چیزای گفته، نکات اصلی چیست؟
وزارت دفاع روسیه گفته سیستم دفاع هوایی سوریه به دنبال حملات ایالات متحده آمریکا تقویت خواهد شد. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید به اساس گزارش رسانه‌های روسی، وزارت دفاع روسیه گفته که مؤثریت این حمله بسیار پایین بوده. جنرال ایگور کونشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است تنها 23 راکت به پایگاه هوایی سوریه برخورد کردند، روشن نیست که 36 راکت دیگر به کجا فرود آمده. مسکو از حامیان کلیدی بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. ایران از حامیان منطقه اسد هم واکنش نشان داده. خبرگزاری ایسنا ایران به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش داده که حمله راکتی ایالات متحده در سوریه ویرانگر و خطرناک بوده است. ایسنا به نقل از بهرام قاسمی گزارش داده که ایران استفاده از سلاح‌های کیمیایی را نکوهش می‌کند، ولی در عین زمان باور دارد که استفاده از آن به عنوان بهانه بر اتخاذ اقدامات یکجانبه خطرناک، مخرب و نقض کننده قوانین بین المللی است. در این حال شما می دانین که شی جین پینگ رئیس جمهور چین سرگرم دیدار از امریکا است. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه این کشور امروز در یک نشست خبری آمد و در واکنش به حمله راکتی امریکا در سوریه چونین گفت: چین همواره مخالف استفاده از زور در روابط بین المللی است و خواهان حل منازعات از راه صلح‌آمیز است. ما در مورد تازه ترین انکشاف در مورد وضعیت سوریه نگرانیم. ما همواره طرفدار جرأت‌های سیاسی در زمینه حل مسئله سوریه هستیم.
بله، اما حمله ایالات متحده آمریکا بر سوریه طرفداران و موافقان خودش را هم بدون شک داره و برخی از کشورها از این اقدام ایالات متحده آمریکا حمایت کردند. کدام کشورها؟
به گونه مثال مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با بی بی سی امروز در لندن چنین گفت:
We fully support this strike. We've been in close contact with the American government over the last.
او میگوید ما به طور کامل از این حمله حمایت میکنیم. ما در چند روز گذشته در بخش آمادگی برای این حمله با حکومت آمریکا در تماس بودیم. یک سخنگوی حکومت بریتانیا هم از این اقدام آمریکا حمایت کرده و آن را اقدام درست در پاسخ به حمله کیمیایی وحشیانه در سوریه خوانده است. در این حال مالکوم ترنبول صدر اعظم استرالیا در یک نشست خبری در شهر سیدنی امروز این اقدام را سریع و بجا عنوان کرد و افزود:
The Australian government strongly supports the swift and.
او میگوید حکومت استرالیا از پاسخ سریع و بجای حکومت ایالات متحده قویاً پشتیبانی میکند. این یک پاسخ سنجیده شده، متناسب و هدفمند بوده و پیام قوی را به رژیم اسد میفرستد. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل توییت کرده که هم در حرف و هم در عمل ترامپ پیام قوی را فرستاد که استفاده و گسترش سلاح‌های کیمیایی تحمل نخواهد شد و اینکه اسرائیل از این تصمیم رئیس جمهور ترامپ کاملا حمایت میکند. معاون صدر اعظم ترکیه هم از این حمله استقبال کرده و گفته که رژیم اسد باید مجازات شود. و احمدی صاحب مینا اندریو و سخنگوی کمیسیون اروپا هم امروز در این مورد واکنش نشان داد و گفت:
President Juncker has been unequivocal in his condemnation of the use of
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در نکوهش استفاده از سلاح‌های کیمیایی صراحت داشته است. باید با تکرار ری استفاده از چنین سلاح‌ها پاسخ داده شود. او تلاش‌ها به هدف طرد حملات بیشتر را درک می‌کند. بین حمله‌های هوایی بر اهداف نظامی و استفاده از سلاح‌های کیمیایی علیه غیر نظامیان تفاوت واضح وجود دارد. شما در جریان هستین که شهرک خان شیخون در ایالت ادلیب سوریه روز سه‌شنبه هدف یک حمله کیمیایی مرگبار قرار گرفت که حداقل 80 کشته بر جای گذاشت که بسیاریشان کودک بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با نکوهش این حمله دیشب گفت که دستور حمله راکتی بر پایگاه هوایی در سوریه را شخصا صادر کرده. 59 راکت کروز توماهاک نیروهای آمریکایی اوایل صبح امروز 7 اپریل پایگاه هوایی شیرات را نشانه گرفتند. در جریان جنگ 6 ساله در سوریه نخستین حمله مستقیم ایالات متحده آمریکا بر نیروهای حکومت سوریه به شمار می آید. گفته میشه مهمترین تصمیم نظامی است که دونالد ترامپ از آغاز دوره کارش به رئیس جمهور تاکنون گرفته. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این حمله غیر غیر مترقب امریکا در سوریه عقب‌گرد در پالیسی ترامپ تلقی میشه. او در جریان کمپانی‌های انتخاباتی خود بر ضد کشانیدن شدن در منازعات شرق میانه سخن گفته بود.
تشکر از شما مصطفی صدیقی بود که در مورد حمله ایالات متحده امریکا بالای یک پایگاه هوایی در سوریه و واکنش ها در این مورد می گفت. صدیقی این تحول را لحظه به لحظه دنبال می کند و در مجله خبری امروز ما هم در این مورد حتما چیزهای تازه و نو خواهد داشت و همچنان تازه ترین ها را در این مورد در صفحه اینترنت ما هم خوانده می توانید و هم شنیده. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا می پردازیم به واکنش کشورهای دیگر. در این میان شماری از کشورهای عربی از حمله امریکا بر پایگاه هوایی در سوریه حمایت کردند. بحرین و عربستان سعودی این حمله را پاسخ مناسب به حمله کیمیایی اخیر در سوریه دانستند. در این مورد با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی که تحولات شرق میانه را تحت پوشش قرار می‌دهد از طریق تلفن در شهر دبی صحبت کردم و در باره واکنش ها در شرق میانه پرسیدم.
اولین موضوعی که در کشورهای عربی شاهد اون بودیم از سوی سعودی و بحرین بود. به کشور حمایت کردن از اقدام آمریکا در حمله به پایگاه هوایی اشعیرات در استان حمص و اون رو پاسخ مناسبی دونستن به حمله شیمیایی که صورت گرفت. منتظر واکنش های بعدی هم هستید. در ترکیه هم شما حتما در جریان هستید که ترکیه حمایت خودش را از حمله آمریکا اعلام کرد و اعلام آمادگی کرد برای مشارکت در اقدام های احتمالی آینده.
این حمله ایالات متحده امریکا بالای سوریه چقدر میتونه بالای وضعیت در شرق میانه اثرگذار باشه و در مورد پیامدهای این تبصره‌های صورت گرفته تا حالا؟
مسئله این هست که الان هیچ کسی نمیدونه که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا چه سیاستی به طور مشخص در قبال خاورمیانه اتخاذ خواهد کرد، از جمله درباره سوریه. آقای ترامپ تا چند روز گذشته صحبت از این میکرد به همراه مقامهای دولتش که مسئله برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه اولویت ایالات متحده نیست، اما بعد از حمله شیمیایی این صحبت ها تغییر کرد. کشورهایی که مخالف نظام سوریه هستند امیدوار هستند که این حرکت و فشارها ادامه پیدا کنه، اما این وسط مسئله دیگری هم وجود داره که در تحلیل ها دخیل هست. اون هست که روسیه چه واکنشی نشون خواهد داد نسبت به آنچه که در سوریه صورت گرفته و آیا آمریکا قصد داره اینقدر تشدید بکنه موضعش رو که حتی روسیه رو کنار بزنه. تا لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم روسیه عقب نشینی نکرده و اصلا صحبت از تقویت سامانگی دفاع هوایی سوریه کرده و محکوم کرده حمله آمریکا رو.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود که در مورد واکنش کشورهای عربی نسبت به حمله امریکا بر یک پایگاه هوایی در سوریه می گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا گفته که دستور این حمله نظامی هدفمند را بالای پایگاه هوایی داد که از آن حمله کیمیایی در شهرک خانشیخون اجرا شده بود. بخشی از صحبت‌های دونالد ترامپ در این مورد را می توانید در صفحه اینترنت ما تماشا کنید. همچنان جریان حمله راکتی بر این پایگاه را هم در صفحه اینترنت ما تماشا کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. تحلیل ها در این مورد در افغانستان چیست؟ فرشتن نگاه با نصرالله استانگزی استاد پانزده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کرده و نخست از او این سوال را پرسیده است.
ایران و روسیه دو متحد رژیم بشار اسد هستند و روابطشان با امریکا چندان خوب نیست. این حمله امریکا را هر دو کشور در محکوم کردند. شما چی فکر میکنین؟ تاثیر از این حمله بالای روابط میان از این سه کشور و همچنان دیگه چقدر میتونه که این بالای وضعیت تاثیر گذار باشه؟
من فکر میکنم مناسبات ماسکو و واشنگتن که تا یک زمان حداقل ظاهرا دوستانه بود، در اواخر بدون از او با قضیه سوریه با مسئله اوکراین مغلق شده رفته و حتی خصمانه شده، فکر میکنم تشدید میکنه این روابط به طرف خصمانه بودنش.
روسیه خواهان دایر شدن جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل هم شده. شما چی فکر میکنین که این حمله امریکا بالای پایگاه نظامی در سوریه روسیه را به یک اقدام متقابل وادار نمیکنه؟
طبیعتا ممکنه جلسه عاجل شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر شوه، اما شما میفهمین که در ملل متحد به شورای امنیتش تصامیم نهایی با میتونه با ویتو رد شوه. در اونجا ایالات متحده آمریکا با دو متحد استراتژیکش که فرانسه و انگلیس هست میتونه این موضوع را ویتو کنه، و یا اگر به ضد روسیه باشه باز هم جانب مقابل عکس العمل نشان خواهد داد با ویتو. اما در مورد ای که روسیه عکس العمل مشابه نشان خواهد داد، من عقیده این است که روسیه دفعتا دست به عکس العمل مشابه نخواهد زد.
روسیه و امریکا به گونه‌ای در افغانستان هم در رقابت قرار دارند. پس از اینکه گفته شد که روسیه با طالبا تماس گرفته و قرار است در 14 اپریل یک نشست را هم در مورد افغانستان دایر کنه، آیا وضعیت جاری که فعلا در سوریه به میان آمده، تاثیر از این شما بالای افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
رقابت قدرت ها در شرق میانه در منطقه ما طبیعتا در اوضاع افغانستان تاثیرات منفی داره، بخصوصی که روسیه و ایران در امور افغانستان مداخله میکنه، و اگر فرصت پیدا کنند به خاطر ای که بر ناتو و ایالات متحده آمریکا که متحدین استراتژیک دولت افغانستان هستند میتونند در اینجا از راه غیر مستقیم ایجاد معضله را بکنه. اما در مجموع باید بگویم که هر وضعیت ناگوار در قاره آسیا و بخصوص در شرق میانه، در غرب آسیا، در جنوب آسیا میتونه بر وضعیت افغانستان تاثیرات منفی داشته باشه.
نصرالله استانکزای استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان انتظار دارد که بحث خط دیورند ملی باشد، نه قومی. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. اعتصاب غذایی شماری از زندانیان در کابل پایان یافت. عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس وزارت داخله افغانستان میگوید که بیش از 20 زندانی اعتصاب غذایی کرده بودند. نورالله شایان با آقای کوهستانی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این زندانیان دقیقا در کجا اعتصاب کرده بودند.
ما بسته پلوچرخی ما اعتصاب نداشته، هیچ گپی نبوده. ما در کمپلکس پلوچرخی محبس جدا داریم، محبس خاص جرایم مواد مخدر یا محبوسینی که حبس بلند دارن نگهداری میشه. ما یک تادشون یک تاد محدود که هم جرایم تروریستی متهم هستن و هم به جرایم مواد مخدر البته نیایی شده حبساشون. یک تعدادشون سایر محبوسین باعث آزار اذیتشون بشد، نمیذاشتن نان بگیرن، تحریکشون میکردن و تقاضای فراخ قانونی داشتن. سلام صبح هم باشه صحبت کرد یکی درست سلام صبح باشه گفتن که ما کوشش میکنیم که با محق قانونی تان رسیدگی شد. خب سر از اون در حدود یک 20 نفر 25 نفر 28 نفر مقدر باشه. بعضی حمایتگرایی که هست بیرون یا را حمایت میکرد و حتی سازمان های تروریستی هم دیده گفا سازمان دیزی دست داشت، بس ما یا را تجدید کردیم از بین محبوسین کشیدیم و جای جداگانه وار انتقال دادیم. فعلا میاسید ما هستم و بشت کاملا همه خوب هستیم.
یعنی کوهستانی صاحب از بیرون هم برخی علاقات و برخی سازمان های تروریستی در پشت از این اعتصاب دست داشتن و تحریک میکردن اینا را؟
عکس ما همیست یافتای نیافتای کشفی و استخباراتی همه تو بوده، حتی کسایی که من فهم کردن با این قاچاقبرا رابط داشتن نگه کردن و یه بسار دامن زدن بسار یکیت عادی را بسار کلان جلوه داد.
و فعلا وضعیت به حالت عادی برگشت و تعدادی که تحریک میکردن حساب کرده بودن جای دیگه
مشکل جدی وجود نداره. بله.
و خواستشان اگر مشخصا بگوین خواستشان چی بود، چی میخواستن و چی دلیل حساب کرده بودن؟
دو خواست هم داشتن که امروز سرمان سبا مطرح کردن یک خواستشانی بوده که جلالت ما بودنم رئیس جمهور فرمان تقویتی برشان منظور بکنه، در تخفیف و چیزاشون کاهش بیه. او خوب استثناء شده نمیتونه که وعده گفشانی بوده که ما با ولایت انتقال شویم. یکی خوب مسائل امنیتی هست که بعضی ولایتی که یا خواستشان نسوجه لازه همنیتی هم یعنی ما به شکل درست از این مبوسین خود محصد کرده نمیتونیم. یکی و دیگه شما در جریان هستیم که مرکز حدبی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در مرکز است، توقیفانیشان در مرکز است و محبسشان در مرکز است و هر متهمی که از یک کیلو بالا در نقاط مختلف کشور توسط نیروهای امنیتی دستگیر میشه باید انتقال داده شد به مرکز و مراحل تحقیقاتی و حلی و قضاییش همینجا صورت میگیره.
بله کوهستانی صاحب، اینا از چند روز به ایسو اتصاب داشتن؟
اینا مجموعاً دو نیم روز بوده و اصلا اتصاب هم قسمی بوده که پت از چپ نظر محافظین ما نان میخوردن، دکتر آن میکردن، چیز میکردن، دکتر ها باست نظر دادن که مشکلی ها ندارن، کاملا صحتشان خوب است و معلوم میشه که اینا به هر 24 ساعت هم غذا خوردن، هم آب خوردن.
عبدالعلیم کوهستانی رئیس محابس وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. طوری که پیشتر هم گفتیم، شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان میگوید که بحث خط دیورند باید ملی باشد نه قومی. مسئولان این شبکه می افزایند که قومی شدن این بحث نگران کننده است و پاکستان از آن بیشترین سود را می برد. نورالله شایان گزارش می دهد.
شمار از فعالان مدنی زیر چتر یک نهاد موسوم به شبکه نهادهای مدنی افغانستان گرده هم آمده و میگویند که در مسائل ملی باید قطبندی های قومی صورت نگیرد. سید ناصر موسوی مسئول این شبکه روز جمعه در یک نشست خبری گفت که وحدت و منافع ملی باید در اولویت باشد. به گفته وی قومی شدن خط دیورند پیامدهای ناگوار در پی دارد و افغانها را بیشتر متضرر می کند.
اگر خط دیورند از جریان ملی به اصطلاح بیفتد تبدیل شود به یک جریان قومی، پاکستانی ها متوجه شود که بخش از افغانستان از این خط حمایت می کند، به تبع منافع افغانستان متضرر می شود. ما یک پیام واحد و مهمی برای پاکستان و هر کشور دیگه به اصطلاح داشته باشیم که ما از نگاه ملی برخورد می کنیم نه از نگاه قومی.
این در حالی است که اخیراً برخی از اعضای ولسی جرگه از به رسمیت شناختن این خط سخن زدند که با مخالفت‌های گسترده روبرو شد. موضوع خط دیورند پس از آن بر سر زبان‌ها افتید که مقامات پاکستانی از ایجاد موانع در امتداد این خط خبر دادند. این اقدام پاکستان سبب واکنش دولت و مردم افغانستان شد. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که خط دیورند یک دایره تاریخی و ملی است و حکومت صلاحیت فیصله درباره آن را ندارد، زیرا این فیصله تنها حق مردمان ساکن در دو سوی خط می باشد. شمار از فعالان مدنی و اعضای احزاب سیاسی نیز دست به تظاهرات زدند و گفتند که هیچ گونه سند مبنی بر قانونمند شدن خط دیورند وجود ندارد. شورای ملی افغانستان همچنان گفته است که تصمیم گیری در مورد خط دیورند تنها حق ملت است. از سوی هم اعضای شبکه نهادهای مدنی افغانستان دو دیدگاه دیگر را نیز مطرح کردند. برخی ها به این باور بودند که خط دیورند بالاخره باید حل شود و لوی جرگه در پیوند با آن برگزار شود، اما برخی دیگران میگویند که شرایط فعلی ایجاب نمی کند تا این موضوع مطرح شود. نجیب الله جامع یک عضو این شبکه چنین گفت:
بدبختانه پوست که بوز حقی مطرح باید نوید،
باید در این شرایط مطرح نمی شد. به جای اینکه روی دیورند بحث کنیم، باید با اولویت های داخلی ما که مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است فکر کنیم و بعداً روی ملت سازی کار کنیم.
وای تاکید دارد که خط دیورند دایره ملی است و باید همه ملت از آن دفاع کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوروی سرمونو.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، فردا شنبه است و شما می توانید این برنامه را از ساعت 3 تا 5 با وقت افغانستان به گونه زنده بشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. تا لحظات دیگر در مورد دیدار رئیسان جمهور ایالات متحده امریکا و چین به شما خواهیم گفت. ما حالا رسیدیم به نیمه این برنامه. سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان هنگام بازدید از سنگاپور تاجران این کشور را به سرمایه گذاری در افغانستان دعوت کرد. مقامات لغمان میگویند در یک برخورد مسلحانه با نیروهای امنیتی 5 تن از مخالفین دولت کشته، 4 تن زخمی و 4 نفر مشکوک دستگیر شدند. مقامات قندهار از دستگیری 8 تروریست مظنون خبر میدهند. 6 قلاده شیری که نیروهای سرحدی قندهار در نزدیکی سرحدات پاکستان دریافت کرده بود و باغ وحش کابل سپرده میشوند. روسیه میگوید بعد از حمله راکتی امروز امریکا بر یک پایگاه نظامی سوریه، امکانات دافع هوای این کشور را تقویت میبخشد. جسد یک محصل قزاقی که از سوی برخی رسانه‌های روسی سهواً عامل بمب‌گذاری اخیر در متروی شهر سن پیترزبرگ شناسایی شده بود، امروز در آلماتی به خاک سپرده شد. و یک مخالف سیاسی کرملین بعد از حبس 4.5 سال در سایبریا رها شد.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. پلیس هنگری دوسیه کشته شدن 71 پناهجوی غیر قانونی در یک لاری را بست. تحقیقات این رویداد که در ماه آگست 2015 رخ داده بود نزدیک به 2 سال طول کشید. پلیس هنگری امروز به سارنوالان کشور خود گفت تا زمانی که تا کسانی را که در پیوند به این رویداد بازداشت شدند رسما محکوم کنند. 8 شهروند افغانستان در پیوند به این قضیه به اتهام دست داشتن در قاچاق انسان و کشته شدن 71 پناهجو در توقیف هنگری به سر میبرند. فرشتن نگاه گزارش میدهد.
پلیس هنگری میگوید تحقیقات در مورد پیدا شدن 71 جسد از پناهجویان غیرقانونی در یک لاری به پایان رسیده است. پلیس هنگری به روز جمعه گفت 9 تن در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. 871 پناهجوی غیرقانونی در ماه آگست 2015 میلادی در داخل یک لاری یخچالدار در مسیر شهرهای ویانا و هنگری پیدا شد. در میان این 4 کودک و 8 زن نیز شامل بودند. پلیس هنگری پس از تحقیقاتی که نزدیک به 2 سال طول کشید از سارنوالان این کشور خواست تا بازداشت شدگان را رسما محکوم کنند. در جمع 9 تن از کسانی که در پیوند به این رویداد بازداشت شدند 8 تبعه افغانستان و 1 هم از بلغاری است. این 9 تن به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند که پلیس آنها را مسئول کشته شدن این 71 پناهجو خوانده است. در میان 71 پناهجویی که جانهایشان را در لاری یخچالدار به هدف رسیدن به اروپا از دست دادند، اتباع عراق، سوریه و افغانستان شاملند. بر اساس گزارش‌ها از نیمه 2015 میلادی الی اوایل 2016 میلادی حدود 1 میلیون پناهجو با استفاده از راه‌های غیرقانونی داخل اروپا شدند. هنگری اولین کشور بود که در سال 2015 میلادی سرحداتش را با پناهجویان مسدود ساخت. رئیس جمهور هنگری اخیراً برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی قانون را توشیح کرد که بر اساس آن پلیس این کشور می تواند مهاجرین را توقیف و سپس در کانتینرها نگهداری کند. تا ختم بررسی دوسیه های این پناهجویان آنها حق ندارند تا کمپ هایشان را ترک کنند. این قانون به شمول افغانها پناهجویان را متاثر می سازد که از رای کشورهای بالکان به هنگری رفته و می خواهند از این طریق به دیگر کشورهای اروپایی بروند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا می پردازیم به دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین. شی جین پینگ در یک سفر دو روزه به آمریکا رفته. جزئیات این دیدار در گزارشی که سید سمیع عباس تهیه کرده.
هرچند موضوعات مهم مورد بحث بین رؤسای جمهور آمریکا و چین تحت شعاع حملات راکتی آمریکا بر سوریه قرار گرفته است، اما دو رهبر دونالد ترامپ و شی جین پینگ امروز دوباره در اقامتگاه رئیس جمهور در مارالاگو در ایالت فلوریدا ملاقات میکنند. دو رهبر بر موضوع برنامه‌های اتمی کره شمالی و عدم توازن تجارتی بین دو کشور که مشکلات ایجاد کرده است تمرکز دارند. قبل از آغاز ضیافت شب گذشته که همسر رئیس جمهور چین هم در آن اشتراک داشت، آقای ترامپ به خبرنگاران گفت که آنها صحبت‌های طولانی داشتند ولی به طور مزاح اظهار داشت هیچ چیزی به دست نیاورده است. آقای ترامپ در حالی که به رئیس جمهور چین و همسرش خطاب می‌کرد اظهار داشت: این یک افتخار بزرگ می باشد که میزبان رئیس جمهور چین و همسر با استعداد وی، چهره مشهور و سراینده بزرگ در امریکا می باشند. ما صحبت‌های طولانی داشتیم و تا حال هیچ چیزی به دست نیاوردیم. دقیقاً هیچ چیز. اما پایه یک دوستی را گذاشتیم و من این را می بینم و به نظر من در دراز مدت ما می توانیم رابط خیلی خوب داشته باشیم و من انتظار چنین روز می باشم. در ملاقات دیروزه طرفین یک تعداد مشاورین مهم رئیس جمهور آمریکا، اعضای کابینه از جمله وزیر تجارت، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر خزانه، داماد آقای ترامپ جارد کوشنر و دختر ترامپ ایوانکا اشتراک داشتند. قبل از آغاز این ملاقات رئیس جمهور آمریکا در مورد عدم توازن تجارت و غیر عادلانه بودن چین در این ساحه شکایت کرده بود. آقای ترامپ اصرار داشت این موضوع یکی از مسائل مهمی باشد که در مورد آن با رئیس جمهور چین صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ در مبارزات انتخاباتی و همچنان بعد از رئیس جمهور شدن روش نسبتاً تند را با چین پیش گرفته بود. او قبل از ملاقات با همتای چینایی خود گفت اقتصاد چین به بهای مشکلات کارمندان آمریکایی رشد کرده است. قبل از اجلاس رئیس جمهور ترامپ چندین فرمان اجرایی را امضا کرد که موضوع کسر تجارتی آمریکا در آن مطرح بود که این یک گام علیه چین می باشد، زیرا در 502 میلیارد دلار کسر تجارتی آمریکا در سال گذشته این کسر در داد و ستد با چین 347 میلیارد دلار بوده است. در برابر این چین هم از آمریکا خواهد خواست که در اختلافات سرزمینی در آبهای چین دخالت نکند. با پایان روز اول صحبت‌های دو رئیس جمهور، خبرگزاری چین خبر داد که رئیس جمهور ترامپ دعوت شی جین پینگ را برای سفر رسمی به چین پذیرفت، ولی برای این سفر کدام تاریخ تعیین نشده است.
سید سمیع عباس گزارش می‌داد. من ژکفر احمدی 6:30 شام به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا ظریف نظر میزبان شماست.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه های هم داریم با محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون رئیس عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، و محترم آقای کبیر اکمل رئیس نشرات وزارت معارف. محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون رئیس عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، ما در دو سه روز گذشته یک دو سه پیام داریم، این پیام ها رو یکی پی دیگه بشنوین و باز در مورد تبصره تان میگیریم.
آقای ظریف نظر، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در اسم ملا محمد هست از ولسوالی بی صلاح ولایت بغلان. سه چهار روز میشود که برفباری است، بسیار خطرناک برف به این سرزمین شیشه. تقریبا بیش از چه قدر مال مردم با هرچ که هست، یعنی سه ولسوالی یک تا درخت با کس نمانده، همه گی میوه و میواجات سرزمین رفته. از شما خواهش میشود که صدای بنده را چند نفر نشر کنید که طریق دولت و یا که مؤسسه که دنج درستی داره بیان ببینن از دی که به مردم بیچاره و غریب چقدر ضرر شده.
سلام علیکم روی ظریف نظر، میرانه که ولایت تغار و مسئولی چایا بازه شده را چه مدتی شاش روز میشود که برفباریز بارندگیز ما حال مردم با قتل رسید. برادر یک باولاگ یک مسئولینی یک نفری دولتی با این مردم رسیدگی بکنه، با خدا مال حالی مردم با قتل رسید. یک علف دارم نه که دارم نه حال دارم. برادر از شما تقاضا میکنم صدای بنده را با گوش مسئولین برسونین. اوضاع شاده را ولسوالی چایاب مال حالی مردم با زندگی با قتل رسید. خدا حافظ.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، یارمد رسم از ولایت بدخشان ولسوالی اون بتم رسیدم. برادر مشکلی ما عزیز که اینم مدت دم و مشه رای مبند است، کسی با ما محرم سوالشی نمیکنه، نه وکیل نه رئیس جمهور نه کسی. خواهش میکنم سزای بنده را به گوش مسئولین میرسانید.
محترم آقای سیاس، شنیدین شکایت ها را صاحب؟
ما سزای سه هموطنمون شنیدم که یکی از ولایت بغلان بود، یکی از تخار و یکی از بدخشان. واقعا در این مدت دو سه روز در بعضی ولایات ریزش برف هم بوده که اگرچه سنگین نبوده، ما وقتی فصل و میوست شاید خسارات را وارد کرده باشد، اما هنوز وقت است که ما سرش تبصره بکنیم که آیا این درخت ها میوهش از بین رفته یا نرفته. ما مراجعه بسیار خوبی را داریم در سطح ولایات، یعنی فعلا در ولایت بغلان مواد غذایی و غیر غذایی بسیار کافی وجود دارد در سطح ولایت تخار همچنان و در بدخشان. ما آمادگی بسیار خوبی را داریم در صورتی که اینا متضرر شده باشن، همراهشان انشاءالله همکاری خوب صورت خود گرفت.
سیاس ابی خو گزارش هست که ما داریم از سی شنونده ما در دیگه مناطق افغانستان، فعلا وضعیت چطور است از نقطه نظر بارندگی ها و سیلاب ها و این مسائل سیب؟
در بسیاری ولایات بارندگی ها بود، اما بلطف پروردگار بسیار بارندگی های خوب و موقع بودک، خساراتش بسیار زیاد نیست. در بعضی مناطق همی موضوع سردی واقعا تاثیر منفی کرده، و خصوص بالای میوه‌جات درخت ها را یک مقدار امکان داره که آسیب رسانده باشه. در مجموع اگرچه ما این مسائل از طریق وزارت زراعت دنبال میکنیم، چون مسائل باغداری و زمین مربوط وزارت محترم زراعت میشه، اما ما هم انگیشه داریم، تلاش داریم که این موضوع را قبل از اینکه اینا بگوین ما شریک ساختیم در یک جلسه با وزارت محترم زراعت. آمادگی خوبی در نظر دارن که حتی علفای حیوانی هم به بعضی ولایاتی که بسیار آسیب دیده روان بکنن و مواد غذایی در صورتی که اینا آسیب دیده باشن در سردی ها.
خب محترم آقای محمد اسلم سیاس، معاون رئیس عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث، بسیار جا تشکر سیب. ما خو وظیفه خود انجام دادیم، صدای مردم رساندیم، حالا دیگه نوبت شما سیب.
شما دائم واقعا پل ارتباطی بودن بین دولت و مردم. بسیار جا تشکر آقای نظر، لطف کردیم.
محترم آقای کبیر اکمل، رئیس نشرات وزارت معارف، ما یک دو پیام جدا کردیم از پیام ها، این پیام ها را برتان میشنوانم، باز رویش تبصره میکنیم. با اجازهتون پیام اول سیب.
سلام علیکم، اسم شکرا از ولایت تخار، از ولسوالی ساق و خریه کلوان. ما میخواییم که مکتبای ما و درس نید، ما در مکتب میریم درس نمیخوانیم و دیگه استادای ما برای ما درس نمیتا سن به دوازده هم یزده هم غیر قانون فکر میکنن و استادا درس نمیدن. استادا به طرف مکتب نید مدیف صاحب و مثل معلم صاحب به طرف مکتب خریه کلوان هیچ نمیره و هیچ درس کشش نیست و ما مشکل زیاد داریم از طرف مکتبا. ما دیگه مشکل ما همین است که ما کورس سواد آموزی در گرگان داشتیم، زنهای به سواد میخواند و دیالی فعلا نیست، کورس ها سکوت کرده، به همراه ما کمک کرده و با وزارت شکایت برسند.
بله محترم آقای اکمل، شنیدین شکایت شاگردار رسید؟
بله متاسفانه در آغاز سال بعضی از مکاتب کارشکنی هایی میکنند که ما هم مثلا امو نوع نظارت خود و سطح نظارت خود جدی میسازیم. متاسفانه در آغاز سال بعضی از غفلت هایی میشه که شاگردان میایند استادان نمی باشند، با آن که ما سال تعلیمی را از 15 حوت به خاطر همی شروع میکنیم که لاول حمل تمامی آمادگی ها گرفته شد، ولی به هر صورت این مکتب پرسان خود کردیم. در کل برای تمامی ریاست ها هدایت داده شده که هیچ نوع غیرحاضری استادان و شاگردان قابل پذیرش نیست و با هر عاملش برخورد قانونی خواهد شد. و در رابطه با کورس های سواد آموزی اینا میتونن به ریاست معرفشان مراجعه بکنن. ما بسیار خوش میشیم که قریه منطقه فامیلی به ما مراجعه بکنه و خواهان کورس سواد آموزی شود. ما در حال توسعه دامنه کورس های سواد آموزی هستیم و به هر پیشنهاد لبیک میدیم.
اکمل صاحب، ما این جالب بود که بعض استادا میگن که به غیر قانونی است درس دادن به صنف 11 و 12 بر دختر خانم ها. اینو من نفهمیدم، یعنی چی معنا یعنی است؟
نفهم کی چنین چیزی را گفته. درس دادن ما متاسفانه در تمامی افغانستان خصوصا در مناطق دوردست با کمبود جدی استادای زن روبرو هستیم. اگر کسای اینو دلیل میگیره که ما خانم نیستیم و برای دخترها درس نمیتیم، این دلیلی بی جا هست. ما یک مکتوب را پار سال فرستادیم که در نقاطی که معلمین زن پیدا میشه اونجا اداره مکتب و تدریس مکتب دخترها از طرف خانم ها صورت بگیره، ولی در جاهایی که ما هیچ استاد زن نداریم باز ما از استادای مرد استفاده میکنیم و تحت امو شرایط خاص تعلیمی ما. بنان چنین حرفی در نظام معارف وجود نداره. ما یک سیستم باز برای پسران و دختران به شکل مساویش داریم، ولی تحت قوانین و اصول پسندیده افغانی و اسلامی ما که در تمام نقاط افغانستان مد نظر گرفته میشه.
خب به هر حال اکمل صاحب، این موضوع به تعقیب میارزه. امیدوار هستیم که موضوع را تعقیب کنین. پیام دوم برتان میشنوانم. سه پیام دوم برتان میشنوانم.
رادیو آزادی. همین یونیفرم مکتب یک تعداد دخترکای بیچاره که لباس شخصی میره طرف مکتب و در بازار که میری میگه از لباس های سیاه میگه نه سیاه بیادر نه دو رنگ دیگه میگه تال را دولت زیره بر ما که بر ما کدام چیزی نداده. امیر شما امرای مسئولین وزارت تعلیم تربیه امیر صحبت کنین لطفا کمی طفلا بدون سرنوشت به کالای شخصی خود میره به کالای رنگه و غیر ذلک.
رئیس و آقای اکمل شنیدین؟
ما هیچ نوع تغییری را در یونیفرم ناوردیم، هیچ اعلانی هم از طرف ما نشده که یونیفرم تغییر کرده و هیچ تشویشی را مردم ما نداشته باشه. که ما فی سابق و نازم یونیفرم سیاه با چادر سفید استفاده میکنن و او جریان داره تابع کنن.
خب امیدوار هستیم که این جوابای شما را شنیده باشن. محترم آقای کبیر اکمل، رئیس نشرات وزارت، ما را بسیار جد تشکر از توجهتان از مصاحبتان.
تشکر از شما. همجور باشه.
بنده امیرعلی ساکن دستنگ قلبتوی تخت، مدت 4 سال است که فلت شدم. رفتم ولسوالی ورس، هیچ کمک نکرد. رفتم بامیان، هم کمکم نکرد. بر این که تعیین شورای محلم به دست داشتم و پسرانم و دخترها همه از مکتب نامحروم شد و پسر بزرگم به نام کریم را دادم در کارگری و کاری سنگین کرده و کمرش معیوب شده و نه خودم رفتم دکتر و دکتر پسرم از دست قرضداری در خانه هم هیچ چیزی ندارم و یک مقدار زمینی که داشتم به گرو رفت و خودم مریض همیشه خوابیده. پسر بزرگم سند 14 از کمر معیوب. امید دارم که به دادم برسید. امیدوارم.
بنده از ولایت بدخشان ولسوالی ارگاه قریه شفک همراه شما با تماس هستم و نام خدای و اکشان نمی کنم. قای نظر صاحب، اینجا ما در ولسوالی ارگاه 3 تا کلینیک وجود دارم. 3 تا کلینیک هست، یکشان در شهر در ولسوالی ارگاه هست، یکشان در ارگاه بالایش هست، یکشان در ارگاه پایین در قریه ما هست. در این کلینیک بسیار هیچ کلینیک مثل کلینیک واری سهولت نداره. در این کلینیک بسیار سهولت های ایجاد شده است. و دکترهایی دارد و مردمشان جور نمی. از یک طرف از یک طرف اردکی ها هستند، سر یک کلینیک جنجال دارد و از وزارت هم از ولایت هم آیت آمده، از وزارت آیت نیامده. در اینجا این کلینیک از غریب برای خاطر غریب جور شده گیستند، اینا سر کلینیک جنجال دارد، مردم در بدر هستند، خاک بسر است. اگر دای باره دای جا توجه دیده نشوه، اینا میگه که طرفی امو اربکی های کسایی کسان آشد، اینا جمع شده میگه که کلینیک ما بند میکنیم، هر رقم دکتر بیای ما سرکده میزنیم. اگر این دکتر ها این بچه خودش دکتر است، این بچهش دکتر است، یک بچه دیگهش دواخانه دارد در پیش کلینیک، این فساد نیستن. از یک طرف او آجاش میگه که نه از قریه ها بیاید دکتر، نه از بیگانه بیاید، میگه نه از اولایت باش نه از دیگه اولایت ها. اینا میگه که فقط مقصدشان همین است که کلینیک بند شود بر روی غریب ها، به خاطر غریب و کسی که در اینجا مراجعه میکنه و با جان غریب در بدر میشه، غریب خاک بسر میشه، غریب اینا چی غم داره.
این جانب حفظ الله نوری هستم از ولایت تخار، ولسوالی فرخار و قریه شوری می باشم. پیامی دارم به وزارت محترم صحت عامه افغانستان. من در 1 کیلومتری شفاخانه مرکز شهر فرخار قرار دارم. روز دوشنبه ساعت 4 بجه بعد از ظهر به تاریخ 14/1/96 یک زن از فامیل بنده جهت مریضی ولادت به شفاخانه شهر فرخار رفته بود. یک زن قابله در شفاخانه نوکری بود. قابله از توانش بود که مریض را تحویل شود و مریض را رانمایی کرد به شفاخانه مرکز شهر طالقان. با موتری کرایه مریضدار مریض خود را به شفاخانه شهر طالقان انتقال داد. در حالی که 2 آمبولانس خدمتی در شفاخانه فرخار موجود است، پس این آمبولانس ها در کدام وقت به درد مردم می خورد؟ همان قسمی که شهیدای داخل قبر معاش می خورند و معیوبینی که در خانه ها نشستن معاش می خورند، دکترهای شفاخانه فرخار هم به مثل شهیدا و معیوبین معاش خور هستند. دکترهای شفاخانه فرخار از سیروم رد کردن و پیچکاری کردن و پاسمان کردن بالاتر دیگر چیزی را نمی فهمند. چند زن از نبود دکتر نسایی و ولادی جان دادند. یکی از آن زنها از قریه قفانگری فرخار بود. پس از نبود دکتر نسایی و ولادی شفاخانه فرخار این مشکل را دارد.
شنوندگان محترم، بعضی از پیام ها در امور صحی را نشر نمودیم و امیدوار هستیم که در آینده با مسئولین وزارت صحت عامه نیز در مورد صحبت هم انجام دهیم. به هر حال همچنان لحظه قبل اگر شنیده باشین برنامه ولایت به ولایت داشتیم و روز جمعه موضوع بحث ما ولایت پروان بود و با والی صاحب محترم آن ولا صحبت های انجام دادیم. اما بعد از پیام یکی از شنونده های محترم ما به عنوان عکس العمل در تلفن اوتومات رادیو آزادی یک پیام ثبت نمودند و از ما جدی جدی خواهش نمودند که آن را نشر نماییم تا به گوش مسئولین امور برسد. به هر حال ما هم خواهش این شنونده ما را به جا می آوریم و پیام را خدمتتان تقدیم می نماییم و قضاوت را هم به شما می گذاریم.
بله، سلام علیکم. بله، سلام خدمت شما زید قائد ظریف نظر و خدمت والی صاحب پروان و رئیس صاحب شورای ولایتی. لطفا پیام ما را امروز بخش نمایید، به خاطر که جناب والی صاحب صحبتای میکنن که امروز از نگاه بازسازی ولایت پروان با صفر قرار داده. صفر مردم سمت شمال رای ولایت پروان که تیر میشه بیخی بر ما ننگ است. شهر و شهرکار ما را ببینین، شهر چهارکار ببینن، مثل یک بازاری که در دیگه ولایت ها قرار دارن. مرکز ولایت یک موضوع و موضوع امنیت. امروز اگر ما متوجه شویم 95% مردم پروان با وجودی که بیز بگرام در پروان موقعیت داره بیکار است و بیروزگار است، باز اینها میگن که ما بازسازی میکنیم، ما کار برای مردم تعیین میکنیم. فقط واسطه بازی هر کسی که وکیل شورای ولایتی رو شناخت، وکیل پارلمان رو شناخت، در یک بحث بین بحث میشد. لطف نموده پیام ما را نشر کنه تا که و گوش والی صاحب برسد.
وزرای خارجه کشورها در جمع شدن بر علیه داعش، بجای از این فراتر وسیتر باید که بر علیه تمام تروریست ها اقدام شود و همه کشورها توجهشان بالای تمام تروریست هایی که در جهان باید که سهم فعال داشته باشند، نه اینکه بر علیه داعش کفایت کننده نیست. بسیار کشورها هست که در روی داعش نیست و دیگر تروریست ها در اونجا وجود دارند که اوضای منطقه را اوضای کشورها را مختل می سازند. باید که بر علیه تمام تروریست ها همی گردهمایی و همی مبارزه صورت بگیرد و این بهتر می شود و به نفع تمام کشورها و نفع امنیت همه کشورها و ثبات در منطقه ضرورت است.
بدون تبصره
رادیو آزادی، ما از خدمت شما هزار تشکر میکنم. من محمد رسول عزیزی از اولسوالی تیبره ولایت خورگم میزنم. شما پیشتر ایتو اعلانی شد شما بابت سوء استفاده و رشوت که این آدم های کلان و وزیرها، آدم هایی که از تعدابش از طریق دولت آقای کرزی گذاشته شده به نام مجاهد و مجاهدین، اینا با تن صاحب شدن، اینا تحت بگرد قانونی قرار بگیرن، آیا سودی داره یا نداره؟ این قدر سودی داره، حالا شما ایتو فکر کنه که امی وزیر که خودش بگیره، آیا والی یا کاتبی که به دفتر کار میکنه اون نمیگیره؟ بخید این مملکت چور در آمده، مطلق چور است. یعنی بازم حرفای دیگری هم پیدا کردین که مکتبای خیالی که نمفهم عسکرای خیالی از برای خدا دار اسلام است. امیر شما لطفا به این جلوگیری کنین که این بسیار تأثیری عمدهی داره. نمی گب ملت بیخیه میتون ناامید و ناگوار کردن. اون گپی هست که لای فرار را هم ببینید که قدر فرار کرده. خداوند شما را توفیق بده که از این مردم بازخواستی بشه و اینا بندی شوند. اینا همی پیدا کردی از اینا همی تعمیر ها و بلند منزل هایی که اینا دارن، اینا را کل گیره. هر کس میبینه مردی که کراچی نداشتی امروز 30 تا موتر داره، 10 تا بلند منزل، اینا را بیافته از کجا پیدا کرده؟ من الله توفیق.
بدون تبصره.
سلام علیکم رادیو آزادی، خوشنمای افغانستان. من میخواهم چند سوال بر شما بگم. از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب به تماس شدم. اما انسان سال خوب هستی را در پیش داریم، انشاءالله سال نو را بر نظر داریم. امروز در ذات خداوند است که خداوند افغانستان را قرار یک اتفاق کنه. خداوند خواستن که افغانستان را یک دست یک برا کنه. بسیار بسیار زر گفته شدیم، بسیار جمعت دیم، بسیار قوه خونه و شده. خداوند امینا را از افغانستان دور کنه. خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اوتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620 و شماره بین المللی برای ثبت اوتومات 00 42 02 21 12 41 38. تکرار می نمایم، 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.